محمد و آل محمد صلوات می فرستن صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر می فرمان نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسایی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات می فرستن. اونها که مداومت بر ذکر صلوات دارن با صاحب صلوات یعنی خود وجود مقدس پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام محشور میشن. یکی دیگر از برکات مهم ذکر صلوات اینه که انسان به مقام دوستی خدا انتخاب میشه. امام هادی علیه السلام میفرمان چرا حضرت ابراهیم خلیل خدا شد؟ قید کثرت فراموش نشه، چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستاد. امام هشتم هم میفرمان کسی که وسیله ای برای کفاره گناهاش نداره بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته که کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه. از اون طرف صلوات میزان حسنات رو سنگین میکنه. اگه کسی میزان حسناتش سنگین باشه اهل بهشته. امام صادق هم فرمودن در میزان حسنات کسی نهاده نشده چیزی سنگین تر از صلوات. لذا سعی کنیم از این دعای مستجاب هرگز غافل نشیم در طول سال و خصوصاً در این ماه مبارک که صاحب صلوات پیامبر رحمت زیاد صلوات فرستادن در این ماه رو خیلی مورد تأکید قرار دادن. اگه دعایی هم میخوایم بکنیم فرمودن قبل دعا و بعد دعا صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام داشته باشیم، چون که خدا کریم تر از اینه که دو طرف دعا رو که صلوات قبول کنه و دعای وسط رو رها کنه. لذا خدا همه رو میخره. یه بنده خدایی رفته بود محضر یکی از علما و از اولاد دار نشدن خیلی شکوه کرده بود. اون عالم فرموده بودن یه ختم صلوات بگیر و گوسفندی هم برای حضرت ابوالفضل علیه السلام نذر کن و مجلس روزه بگذار، ان شاء الله بچه دار میشی. میگه ما هم طبق توصیه اون عالم رفتار کردیم. خدا به برکت ذکر صلوات و ختم صلوات دختری به ما عطا فرمود. فقط باید چند تا نکته رو نسب العین قرار بدیم. اول فرمودن صلوات ناقص نفرستین. سوال شد صلوات ناقص یعنی چی؟ فرمودن یعنی بر من درود و صلوات بفرستید و به آل و اهل بیت هم صلواتی نفرستید. نکته دوم اینه عزیزان، امام صادق می فرمان اگه می خوای مهدی ما رو با معرفت زیارت کنی، قبل از این که از دنیا بری صلوات رو با وعجل فرجه هم بفرست. از علامه امینی نقل شده، ایشون می فرمودن کسی که صلوات رو با وعجل فرجه هم بفرسته اونو در ثواب نوشتن کتاب القدیر شریک می دونم. لذا هیچ وقت یادمون نره وقتی صلوات می فرستیم فرج مهدی از آل محمد رو هم از خدا مسئلت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آرام آرام نسیم نغمه دلانگیز ملکوت وزیدن گرفته است در صحن و سرای سفره های افطار.
ای که مرا خوانده‌ای راه نشانم بده، در شب ظلمانی
اینجا همه جمعند و پرنده دعاست که به آسمان پر می کشد.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
تا لحظه افطار و اذان مغرب به افق تهران 8 دقیقه باقی است.
نقل میکند که پیغمبر فرمود به من صلی الله علیه و آله و سلم که فردای قیامت از آن گویان یک سر و گردن از همه مردم شیعه ها خوبه ها از اونا بلندتره و عطر مخصوصی از آن گو بلند میشود که تمام فضای محشر رو معطر میکنه. میگن این عطر و این نور مال کیه؟ کدوم نبیه؟ کدوم ولی خداست؟ میگن این مال از آن گوه. این ها از آن میگفته.
اشهد ان علي ولي الله.
اینجا همه جمعند و انتظار را برای طلوع اذان افطار به دعا و نیایش مشق می کنند. خوشا مشق انتظار روزداران.
یارا پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را، ذات تو غنی بوده و ما محتاج به غیر خود مگردان ما را.
آرام آرام که آفتاب غروب می کند، طلوع می کند ماه لحظه های استجابت به وقت افطار.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه. فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن. نه دعا کن، خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجاته.
هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. ترجم از هر طرف تیر دعا کرده ام، روان باشد از این میانه یکی کارگر شد.
اولین دعا در ماه مبارک رمضان برای وجود مقدس مولای من صاحب الزمانه، که خود وجود مقدسش به ما امر فرموده، دستور داده و اکثر دعا به تعجیل الفرج، هر چه میتونید زیاد برای تعجیل فرج من دعا کنید.
چقدر اینجا اجابت جاری است. انگار آمدنت به یک آمین دعای خسته دلان بنده است. مهدی جان
5 دقیقه تا لحظه نورانی اذان مغرب به افق تهران.
الهی
شیطان با نماز مخالفه، با اذان مخالفه، با اذان گفتن، این که صدای اذان در مأذنه ها، در شهرها، در بازارها منتشر بشه مخالفه، مسخره میکنه. وقتی کسی اذان میگه، میگه مسلمان در اینجا موجود هست، تو این روستا، تو این بازار، تو این مرکز فروش مسلمان ها حضور فعال دارن. سوره جمعه آیه 9، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلات من یوم الجمعه، وقتی فراخوان نماز جمعه داده شد، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید به سوی، چون نمازم یه چیزی نیست به قول آجای قرائتی بروید نمیگه، بدوید یا حیه، اونجا شش مرتبه در اذان، شش مرتبه در اقامه هم میگیم حیه، یعنی یه شتابی در جامعه، هر کس هر کاری دستش هست رها کنه، به بندگی خدا بپردازه، استاد دانشگاه درس رو رها بکنه، مغازه‌داران فروشندگان خرید و فروش رو تعطیل بکنن، ناظران بیرونی نگاه بکنن در این جامعه چه خبره که همه کار رو رها کردن، یه چنین فضایی باید باشه.
زمان زمان مهیا شدن است برای رفتن در مسیر اطاعت، زمان زمانی است که آرام آرام مهیا می شوی برای نوشیدن جرعه از ما.
خدای نکرده زن مرد پیر جوان هر که در هر زمینه گناه کرد، اولین کاری که باید بکند این است که فریاد بزند یا صاحب الزمان به دادم برس که بد کرد. باید به امام زمان گفت آقا به دادم برس که این گناهی که من کردم من رو ملعون کرد، من مرجوم شدم، من رجیم شدم، من مستحق عذاب الهیم، یا ولی الله یا بقیت الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، تا تو راضی نشی خدا من رو نمیبخشه و اگر تو اون محاسن مبارکت رو به دست بگیری یا عزیز الله ریش گرو بگذاری پیش خدا برای من، البته من رو خواهد آمرزید، چون تو عزیزی، چون تو موجهی پیش خدا.
دو دقیقه تا لحظه طلوع افطار و اذان مغرب به افق تهران.
آیا حاجت خواهنده‌ای هست؟ آیا توبه کننده‌ای هست؟ آیا کسی هست که بیاید به پیشگاه مقدس حق و از خدا بخواهد، آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد، هر چی که دلش میخواد بخواد و خدا وعده استجابت داده؟ آقا جان،
آیه قرآن داریم که ان ابراهیم لعواه حلیم، حضرت ابراهیم عواه بوده و حلیم و صبور و بردبار بوده. عواه معنا کردن دعا، یعنی خیلی دعا میکرده. در میان انبیا بعد از پیغمبر ما افضل انبیا حضرت ابراهیم علیه السلام، یا درباره امیرالمومنین سلام الله علیه هم این تعبیر آمده که حضرت دعا بودن، خیلی دعا میکردن. میخوام عرض بکنم که محصول عبودیت و بندگی ما یکیش تو همین دعاهاست. انسان هرچی کرنش بکنه، التماس بکنه، ما در روایت داریم که من لم یسأل الا من فضله افتقر، یعنی اگر کسی از فضل و لطف خدا دعا نکنه، درخواست نکنه، گدایی نکنه، گرفتار میشه، محتاج میشه، فقیر میشه، هم فقیر معنوی هم فقیر ظاهری. من الرجاء من الدعاء من الخطا
منك العطاء، میخوای بند کفشت رو ببندی دعا کن، چون خدا اگر نخواد تو نمیتونی بندی کفشت رو ببندی، حتی اوس با اون قدرت خودش در این عالم، همه چی دست او و تحت سیطره خداوند است و ولی خدا که نماینده و حجت خداونده، در همه افعال و رفتار و کردارمون باید مستقر بشه، یعنی بدونیم که او ما هیچی.
بخوان به نام لحظه اذان مغرب و مبارک باد افطار روز روزداریتان. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
چه این که قرآن را خداوند به پیامبر عطا کرد در مقابل تمام چیزهایی که به اهل دنیا عطا فرموده بود و امام عصر علیه السلام نیز همین طور است. تعظیم خدا، دین خدا و رسول خدا تحصیل می شود با دعا دعا کردنهای خالصان برای ظهور.
یکی از آیاتی که در پیرامون ولی از ارواح نافداست در سوره مبارکه نساء آیه 69 است: و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کرد خدا و رسولا، و اولائک این اطاعت کنندگان، مع الذین، با کسانی هستند که انعم الله علیهم، خداوند به اون کسان نعمت داده است. من بیان میکند من النبیین.
نبی اکرم فرمودن ها فرمودن مراد از نبیین این آیه من هستم و مراد از صدیقین امیرالمؤمنینه و مراد از شهدا حضرت حمزه است و مراد از صالحین امام حسن و امام حسینن که محشور می شوند کسانی که اطاعت حق رو بکنند با پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین. مراد از حسن اولئک رفیقا هر می شود مهدی آل محمد است.
مؤمنان روز ظهور قرآن نمی خوانند مگر به نیت تأجیل در فرج امام زمانشان.
Thank you.
به راستی که مؤمنان دل به دلبری شایسته دادند، مرا بگیر از خودم و برسان به لحظه‌ای که دعاگویان همراه با خستگان زمین تو را به دعای افتتاح بخوانم. چه هر چه خوبی است در تو ای بهترین کارساز بنده نواز، در تو جمع است. مرا بگیر و با دعای افتتاح برسان به قله‌های انتظار.
ولا یرد و سائلو که دارو از سر خونش رد نمی کنه. ولا
سپاس خداوندی را سزاست که پرده سترش دریده نمی شود و درهای رحمتش هیچگاه بسته نمی گردد و نیازمندان آستانش رانده نمی شوند و امیدواران رحمتش به وادی یأس و حرمان نمی افتند.
یکی از سنت‌های دیرینه ما در ماه مبارک رمضان مزین و منور میشه به خواندن دعای افتتاح. می‌خوایم بپردازیم به شرح دعای افتتاح و بهره‌مند بشیم از صحبت‌های ارزشمند استاد صدر.
حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که خدا این خصوصیت ها را دارد. اولاً حجابی که او قرار داده کسی نمیتواند حجاب او را کنار بگذارد. اگر خداوند پرده‌ای قرار داد، ستری پوششی قرار داد، من کار زشتی کردم. به روی کار زشت من بین کار من و دیگران یک حجابی قرار داد دیگران این کار را نبینند. دیگه کسی نمیتونه این حجاب را بدرد و کار عیب من را ببیند. این قدرت خداوند و رحمت و رحمانیت خداوند متعال است. چقدر ارزش داره. خدا ستار العیوب است، اون هم ستر و ستاریتش چنین قدرتی داره. اگر قرار شد اراده اش تعلق گرفت من گناهکار را حفظ آبرو کند، لا یحتک و حجابو، کسی نمیتونه بیاد آبروی منو بریزه، چون خدا خواسته آبروی من حفظ بشه. سعی کنیم هر کیو از دست میدیم خدا رو از دست ندیم. سعی کنیم تو این ماه مبارک رمضان با خدا آشتی کنیم که این آبرو را خدا برای ما حفظ کنه، نگه داره، ما وارد حجاب الهی بشیم، وارد حفظ الهی و محافظت الهی بشیم. دیگه خصوصیت خدا چیه؟ ولا یغلق بابه. خداوند متعال کسیه که وقتی درش به روی کسی باز میشه کسی نمیتواند در را ببندد. دری که خدا بگشاید کسی نمیتواند اون در را ببندد. حالا خدا راهش را به من باز